نقش دولت
بله
در سرمایه گذاری یا بخش خصوصی کدوم؟ به هر
بله
حال و خب طبیعتا رسیدیم به همین مقوله که بخش خصوصی باید
دقیقا
جدیتر گرفته بشه و دولت کنار وایسه و یک نقش نظارتی و حمایتی در نهایت داشته باشه. خیلی ممنونم از
خواهش
ادا
میکنم
رضای عزیز، امیدوارم که در قسمت‌های بعدی هم
انشالله
کنارت باشیم و گفتگوهای بیشتری رو راجع به این کتابا انجام
انشالله
بدیم. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه کتاب بازار بودید. 30367 سامانه پیام کوتاه برنامه است برای بیان نقطه نظراتتون و معرفی کتاب‌های حوزه اقتصاد. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر، ممنون از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد و ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی رو لطفاً بشنوید با عنوان از حجره تا خاکریز.
بریم امیدوارم
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیم مونده بودن و منم وظیفه می‌رفتم منطقه. بعد از اول نبود شاید ما دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آقای مطلسه. من قشنگ یادم پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجید حسن‌زاده یک داریم و دو که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مقاله‌ش هم تو بازار پایانی سلطان مشغوله.
شهید علی برزی تاجر پسن بود، وقتی می رفت جبهه کلی پسن می برد می داد به بچه ها. بایم بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ می گفت این تق و توقی که می شکنه خدا می شنفه.
از حجره تا خاکریز،
دیگر به سمت بیدار نژاد
به راست بپیچید. مقصدم خیابان خاوران بود و قرار گفتگومم حوالی ساعت 10 صبح
به راست بپیچید.
نه الان تفرشیه.
به چپ بپیچید.
بنبسته تلاشی. خب دیگه زحمت نکشم احتمالا اونجا خیلی سخت باشه دور زدن. پلاک 20. خیلی متشکرم آقای جاویدی، دست شما درد نکنه. من با اجازتون پیاده میشم. فعلا
سلامتی.
شما خوبی؟ سلامتی. قربان شما، بفرمایید.
خواهش
می‌کنم. چه خونه با صفایی. چقدر زیباست اینجا.
خیلی خوش اومدید.
بفرمایید. شما
خواهش می‌کنم.
بفرمایید. متشکرم. مرسی. دست شما درد
نکنه. من چای رو بیارم.
ویلای خانم اسفندیار با حیات و ایوون پاییز دیدش کم از حال و هوای روستای زادگاهشون نداشت.
من فاطمه اسفندیار، فرزند مرحوم قلی اسفندیار و مرحوم خدیجه اسفندیار هستم. پدر و مادرم اهل شهرستان فیروزکو هستن. تو روستای لزور زندگی می کردن، یعنی زادگاهشون همونجا بود، ولی به خاطر مشکلات مادی و عدیدهی که داشتن مهاجرت کردن به روستاهای همجوار و در روستای وشتان مستقر شدم. اهالی روستای وشتان همه از سادات از ذریه رسول الله بودن. پدرم در اونجا کارگری میکرد برای اهالی روستا، دامداری میکرد، رو زمینهای مردم کار میکردن. مادرم به خانومهاشون کمک میکرد که بتونن امرار معاش کنن. پدرم خیلی زحمت میکشید، خیلی فرد مظلومی بود. اهالی روستا خیلی بهش اعتماد داشتن. تمام وسیله هاشون و تمام دامشون، همه چی رو دستش میسپردن. میرفتن مثلا تهران، شهرستان های دیگه، پدرم از وسیله هاشون نگهداری میکرد. بهار که میامدن همونجور سعی و سالم بهشون تحویل میداد. بیشتر تو کار کشاورزی و دامداری بود، ولی یه مدتی هم شغل انبیا رو در پیش گرفت و چوپانی میکرد. گوسفندها، گاوهای مردم رو به چرا میبرد. خیلی کار سخت و مشقت باری بود، خصوصا تو فصل بهار بارانهای زیاد می اومد، سیل آسا. خیلی باید مواظب می شد که توی منطقه فیروزکوه سیل خیلی زیاد میاد. خیلی مراقب بود که این سیل هایی که میاد، آبهایی که از کجا جاری میشه، گوسفندها رو نبره با خودش، چون اینا همه امانت بودن دستش و اونم به امانت داری خیلی حساس بود. ما 3 تا خواهر بودیم، 5 تا برادر: رجب، موسی، اسماعیل، ابراهیم، محمد. همه همکاری میکردیم در کنار پدر. منم که فرزند کوچیک خانواده بودم، تو کارهایی که سبکتر بود کمک حال پدر مادر بودم. خیلی شاهد سختی های پدرم و برادرام بودم. برادرام هر کدوم گوشه کار رو میگرفتن. مثلا آقا رجب میاد بیرون کار میکرد، محمدم که یکی یه سال و نیم دو سال از من بزرگتر بود داشت درس میخوند، ابراهیم و اسماعیلم تو کارهای دیگه، تو کارهایی که تو روستا باید انجام میشد به پدر و مادرم کمک میکردن. موسی بیشتر دنبال پدرم به صحرا میرفت، خیلی کمک حال پدرم بود. پدرم چون پادرد و کمردرد داشت، موسی بیشتر میگفت که بابا جان تو بشین، من گوسفندا رو جمع میکنم، نگران اون نباش. بعضی موقع پیش میومد که یه گوسفندی توی صحرا بچه به دنیا می آورد. موسی اینا همه رو بغل میکرد، نوازششون میکرد، تو خورجینهای چارپایان میذاشت، به مقصد می آورد. یعنی یه جوری بود که پدرم بیشتر راضی بود که موسی دنبالش بره تا بچه های دیگه. میگفت خیلی کمک حالمه. بعد خیلی بچه خوش اخلاقی بود. یه جوری بود که وقتی غروب می اومد گوسفندا رو تو ده می آورد، اکثر اهالی روستا دورش جمع میشدن، باهاش شوخی میکردن. انقدر اینو دوست داشتن که برادر دیگه هم همش میگفتن که چطور این اهالی روستا انقدر موسی رو دوست دارن، ما این همه کار میکنیم به ما انقدر محبت نمیکنن. موسی میخندید میگفت خب شما بگین بخندین، اخم نکنین، خسته میشین اخم میکنین، اهالی روستا ازتون فاصله میگیرن. یادمه که یه روز عصر اومدن خونه، دیدم که بابام هی موسی رو بغل میکنه، بوس میکنه. میگم بابا چی شده امروز خیلی داری به موسی محبت میکنی؟ گفت آره امروز رفتیم یه دونه آهو توی بیابون پیدا کردیم که تازه زاییده بود. موسی از صبح تا غروب وقتش رو گذاشت، این آهو رو بچه رو خوش کرد تا این مادره دنبال مادره را بیفته بره. اصلا آهو هم میگفت ازش جدا نمیشدش، همین دوربر موسی میپلکه تا بچه شو بگیره. کلا خیلی بچه مهربون و خوبی بود. خاطر همین یه فرقی بین بچه هامون، چه پسری چه دختر، موسی با بقیه داشت. هر فرزندی که داره کار میکنه منتظر تشویق از طرف پدر مادرشونه. بچه های ما هم که کار میکردن، یکی کارش سختتر یکی راحتتر، ولی خب هرچی که ما فکر میکردیم میدیدیم کار موسی سختتره. از صبح از خونه میره بیرون تا ساعتش 7-8 شب بخوان که دامها رو برگردونن به طویله، به خاطر همین کارش خیلی سخت بود. خب از نظر اقتصادی بخوایم حساب کنیم، وضع مالی خیلی خوب نبود که بخوان که هزینه رو با پول جبران کنن. ولی خب با محبت‌های دیگه از قبیل مثلا درختی میتکوندن، گردوی جمع می‌کردن، سهم بچه‌ها رو مثلا میگفتن بیا این 50 تا مال تو، این 20 تا مال تو، دوست داری برو باش بازی کن، دوست داری بخورش. بقیه رو مثلا سهم خونه میشد. یادم میاد که موسی ما همیشه سهم بیشتری از پدر دریافت می‌کرد، چون کارش سخت‌تر بود و مسئولیت پذیرتر. ولی جالب میدونستم که شب که میشد موسی این گردوهای اضافه رو میآورد وسط بین برادر خواهرها تقسیم میکرد. یادم میاد مثلا به من میگفت تو خواهر کوچیکی منی، به تو شاید خیلی کم برسه، نمیتونی کار زیادی بکنی، گردوی کمی بهت میرسه. از گردو از خوراکیهای خودش بیشتر مثلا بین ما تقسیم میکرد، به ماها میداد. انتظار نداشت که مثلا جبران بشه حتما کاری که داره در مقابل این کنه. ولی الحمدلله رب العالمین ما این زندگی صمیمانه رو خیلی دوست داشتیم، خیلی دور همدیگه خوش بودیم. شب که میشد در کنار همدیگه، زمستونا زیر کرسی میگفتیم، میخندیدیم. نه تلویزیونی بود نه برقی بود، با گرسوز و فانوس و اینجور چیزا شب که میشد با اینکه خسته بودن میگفتیم بریم خونه همسایه شب نشین، میرفتیم بابای میبرد ما رو که بتونیم که این خستگی روز رو در کنار همسایه ها بگیم و بخندیم و یه آرامشی کسب بکنیم. تو همین زندگی خوشی که داشتیم یهو خبر رسید که رژیم بعث به ایران حمله کرده.
توجه توجه، علامت میشنوید اعلام خطر یا وضعیت رمزم و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا تر و به پناهگاه بروید.
موسای عزیز ما کم کم سنش بالاتر رفت و به 17 سالگی رسید و میخواست بره برای جبهه و برای سربازی. خیلی بهش گفتن در حال حاضر نرو، باش الان کمک حال پدر باش، ولی پدرم گفت نه، این باید بره اول سربازیشو تموم کنه. به هر حال اینم یه تکلیفیه که برگردنشه. بعد اون وقت حالا بعد از سربازی میاد، حالا خدا بزرگه. هرچند پدر میدونست که با رفتن موسا مشکلات زیاد میشه، چون واقعا کمک حال پدر بود، عصای دستش بود، تو همه کارها کمکش میکرد. بچه های دیگرم که هنوز داشتن درس میخوندن، ولی باز با این حال رضایت داد که موسا به سربازی بره. موسا خدمت اعزام شد. برای آموزشی اینو برده بودن 05 کرمان. 3 ماه آموزشی رو اصلا بهش مرخصی ندادن و نیومد. این در حالی بود که نیروهای ایران و عراق کاملا در حال جنگ بودن. بعد از 3 ماه موسا به مرخصی اومد که برای اینکه تقسیم بشن برای ادامه خدمت. موسا اومد مرخصی. خیلی برامون دلتنگی اومده بود برای موسا. موسا که اومد مرخصی دور هم جمع شدیم، گفتیم، خندیدیم. یعنی مرخصیش هم کلاً 48 ساعت بود. زیاد بهش مرخصی ندادن چون اوج جنگ بود. به نیروها خیلی نیاز داشتن. موسا اومد و تمام روستامون رفت دور زد خونه همه. همین تو حیاط یه سلام علیکی کرد و برگشت. حتی یادمه رفت تمام اون گوسفندهایی که اون آغلهایی که میرفت و کار میکرد اونجا هم یه دور زد که گفت واسم تجدید خاطره بشه. بعد اومد تو خونه نشست، تکیه به دیوار داد، گفت مادر، داداش خواهر بشینیم، من خواهم یه حرفی با تون بزنم. رو به مادرم کرد و به پدرم کرد، بیشتر خطاب به مادرم، گفت مادر اومد و من رفتم شهید شدم، شما چی کار میکنی؟ مادرم اشک تو چشاش جمع شد، برگشت گفت که موسا این چه حرفی داری میزنی؟ میگه همه رفتن خدمت شهید میشن. گفت نه، دارم احتمالاتو میگم، اومد و رفت و من شهید شدم، تو چی کار میخوای بکنی؟ مادرم اشکش اومد پایین و گفت ول کن، یعنی از این حرفا نزن. گفت مامان ببین، الان اومد و من رفتم، یه تیر به گردنم خورد، یه تیرم به رون پام خورد، تو میخوای چی کار کنی؟ ما همه زدیم زیر گریه، گفتیم موسا این چه حرفی تو رو میزنی؟ تو می خدمت تو میکنی، وظیفتو انجام میدی، برمیگردی. گفت نه، من دارم توضیح میدم دیگه، آدمیزاد دیگه، ما جایی که ما هستیم همه چی احتمالاتو باید بدیم. موسا قبل از اینکه مرخصی بگیره تقسیم شده بودن، اینو گذاشته بودن توی منطقه جنگی هاجمران. اون منطقه رو دیده بود، حالا نمیدونم خداوند بهش الهام کرده بود، به چه صورت بود خدا داند. دو تا از شهدای روستامون رو نام برد، گفت شهید سید شکرالله، شهید سید حمید. گفت مامان ببین، مادراشونو تحمل کردن، صبر کردن، هر وقت اگه من شهید شدم خواستی اشکی بریزی، برای حضرت علی اکبر امام حسین اشک بریز. دیگه مورز خیلی اشک ریختیم. موسی فردا صبحش با همون خداحافظی کرد و رفت، دیدار آخرمون بود. به هر حال کشور درگیر جنگ بود. موسای ما هم برگشته بود، رفته بود هاجمران. ما هم همه نگرانش بودیم. به هر حال یکی از کمک‌های پدرم هم از پیشمون رفته بود. مشکلات همینجور به ما فشار می آورد. موسا تو اون بحبوحه جنگ به فکر خانواده بود. برامون نامه می فرستاد. منتظر نامه هامون می شد. یکی از نامه هاش که جلو رومه می خوام براتون بگم، می نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، حضور محترم پدر بزرگوارم سلام. پس از تقدیم عرض سلام سلامتی، امیدوارم که حال مبارک شما خوب باشد، حال خواهر و برادرهایم خوب باشد، حال مادر عزیز و بهتر از جانم خوب باشد، خواهر عزیزم زینب، خواهر کوچکم فاطمه، برادرم محمد، برادرهای دیگر، حال همسایه های ما خوب باشد. نامه هایی که میفرستاد همش سر و پا عشق بود. ما احساس میکردیم موسا در کنارمونه، داره با ما صحبت میکنه. ولی میدونستیم که موسا جایی هست که پر از توپ و گلوله و خمپاره تو سختی ها داره با جونش بازی میکنه و خدا رو شکر میکردیم که داره از مملکت ما دفاع میکنه، از اسلام و از دینمون دفاع میکنه، از ناموس مملکت داره دفاع میکنه. ما فکرمون یه جا نبود، پدرم، مادرم، اهالی روستا، هر کسی که فرزندانشون در جبهه جنگ بودن نگران این بودن که این جنگ تا کجا میخواد ادامه پیدا کنه. دلمون پاجمران بود، پیش خرمشهر، پیش آبادان، پیش مناطق جنگی دیگه که فرزندان ما داشتن با جونشون بازی میکردن تا این کشور در امان باشه. یادم روحانی مسجدمون اعلام کرده بود هر کی در وسع خودش هر چی داره بیاره جمع کنیم برای جبهه ها بفرستیم، چون وضع اقتصادی مردمم خیلی خوب نبود. خب نمیشد که لبنیاتو بفرستیم بره، هزینه هاشو جمع میکردن، پولشو میدادن. اکثر مناطق جنگی کوهستانی بودن، سردسیر بودن، سمت کردستان اینا مخصوصا خیلی از خانوم های مسن دستکش میبافتن، جوراب میبافتن، کلاه میبافتن، شال گردن میبافتن، میگفتن تو سرمایی که اونجا هست حفاظت بشن جوونا، بدنشون سرما نخوره، بتونن که دفاع کنن از این مملکت. من یادمه که یه بار یکی از نامه‌هایی که از روستای ما تو این وسیله‌ها گذاشته بودیم رسیده بود تو دست یکی از سربازانی که مال همون روستای خودمون بود. وقتی که اومد گفت این نامه رو این فلانی نفرستاده، گفتیم چرا؟ گفت این غذاها رو آورده بودن اونجا به ما داده بودن. که من نامه رو دیدم فهمیدم که از روستای خودمونه. این سرباز میگفت من خیلی دلگرم شدم از اینکه نامه رو دیدم که از روستای خودم، از بستگان خودمه، شاکر خداوند شدم که اهالی روستای ما، فامیلای ما هم به فکر سربازان هستن، به فکر این هستن که تو جنگ چه خبره، یه حمایتی از رزمنده‌های جنگیمون بشه. یادمه که سال 1365 نوروز رو ما بدون موسا گذراندیم، چون موسا اسفند ماه که برای مرخصی اومده بود رفت دیگه نیومد. اون سال دور سفره هفت‌سین جای موسا خیلی خالی بود. یادمه که پدرم از لای قرآن که وقتی که عیدی های ما رو میداد عیدی موسا رو در صفحه اول قرآن گذاشت که بیاد و بهش بده. فروردین سپری شد، شد اردیبهشت. از ده اردیبهشت دیگه ما خبری از موسا نداشتیم. حدوداً 15 روز 20 روزی بود که نامه‌ای هم ازش نداشتیم. خیلی نگران شده بودیم. دلهره‌ها خیلی زیاد بود. پدر و مادر خیلی نگران بودن. اگه سربازی به مرخصی میومد، سری می‌رفتن، سوال می‌کردن آیا منطقه به منطقه مهاجمران نزدیک نیست؟ موسا رو ندیدی؟ مادرم خیلی بیتابی می‌کرد. یادم از روستای همجوار یکی از سربازا اومده بود مرخصی، اومده بود تو روستای ما. گفت من موسا رو حدوداً 20 روز پیش دیدم، رفته بودم پیشش. مادرم یه ذره امیدوار شد، گفت خب سرشون گرمه، به خاطر که شدت جنگ حتما وقت نمی کنه که نامه بنویسه. روزها سپری می شد، نگرانی های مادرم خیلی بیشتر، شبها بیخوابی، خیلی نگران موسا بودیم، انگار دلمون گواهی بد می داد. شد و تا 24-25 اردیبهشت، یادم یه کلاس اول راهنمایی بودم، تو روستامون مدرسه راهنمایی نداشت، به روستای همجوار می رفتیم. صبح از خواب بیدار شدم دیدم پدرم نیست. به خواهر بزرگم گفتم پدر کجاست؟ گفت چند نفر اومدن پدر رو بردن جایی. گفتم یعنی چی بردن جایی؟ گفت نمیدونم، فقط گفتن که یکی از روستاهای همجوار یه پسری شهید شده، میگن شما میشناسی، اومدن بردنش. من توالت بچگی منگار ته دلم خالی شد، دیدم خواهرم تو حیاط راه میره و عشق میریزه. گفتم زینب چت شده؟ گفت نمیدونم، دلم شور موسا رو میزنه، ما حدودا الان 20 روز ازش بیخبریم. گفتم چی داری میگی؟ مگه میشه؟ موسا نیست، بابا رفته ببینید کیه، حتما رفته یه همکاری میخواستن ازش. من مدرسه نرفتم، دلم شور میزد، هرچی خواهرم گفت پشو برو، گفتم نمیتونم برم، نرفتم. من و برادر بزرگترم که از خودم بزرگتر بود محمد میرفتیم روستای سلیمان، روستای نزدیک به روستامون بود، میرفتیم اونجا مدرسه. به ساعتی نگذشت دیدم چند تا از اهالی محل اومدن خونمون،
ساعت 7 صبح نگرانیمون بیشتر شد، گفتیم شما اینجا چیکار می‌کنید؟ گفت هیچی، با بابات کار داریم، چند تا از مردای محل. مادرم هم نبود، رفته بود خونه یکی برای کاری. یه ذره دیگه گذشت، دیدم یکی از برادران آقا رجب که تهران بود اومد. چی شده؟ دیدم نه، وضعیت خطرناک‌تر از اینه که فکرشو می‌کردیم. یهو دیدیم بابام اومد به سرش میکوبه، مادرم اومد گریان. چی شده؟ گفت نمیدونم، میگن موسا زخمی شده. گفتیم موسا زخمی شده؟ شما دارین گریه میکنین؟ برگشتیم انتهای روستا رو نگاه کردیم، دیدیم ماشینه که پشت همدیگه دارن میان، اهالی روستا، همان تنشون مشکی. دیگه اونجا بود که فهمیدیم که برای همیشه موسا رو از دست دادیم.
ماندگان و امیدان را امید آوردن از دل شامی سیهن صبحی سفید آوردن با نسیمی آشنا در کوچه های شهر باز عطر و بوی تازه می پیچد شهید آورده.
یکی همرزماش که گفتیم از اهالی همجوار بود، دوباره اومد گفت که موسایینا شب تا صبح عملیات داشتن، فردا رفتن برای استراحت تو سنگر، خونپاره‌ای به سنگرشون خورد و همه‌شون به درجه رفیع شهادت لایق شدن.
استخوانی و پلاکی در میان چفیه، نه غرق در خون پیکر سروی رشید آورده.
برامون خیلی جالب بود وقتی با پیکر برادرم مواجه شدیم. تو عالم بچگی اون حرفی که به مادرم گفته بود همیشه تو ذهنم بود، چرا موسا گفت که تیری به گردنم بخوره و به رون پام بخوره؟ دقیقا قمپاره ها به گردن شهید و به پاهای شهید اصابت کرده بود. روستای ما، روستای وشتان، از توابع فیروسکو 14 شهید تقدیم این آب و خاک کرده. دقیقا یادمه همه اون مردمی که کلاه می بافتن، از دسترنج خودشون پول جمع می کردن، شال می بافتن می دادن برای رزمنده ها، نون می پختن می دادن، همه از دسترنج خودشون بود، از زحمات خودشون بود. همه این مردم قدرشناس تو تشییع همه شهدا، خصوصا برادر منم شرکت کردن. جمعیتی بود که قابل وصف نیست. شهید عزیزمونو تشییع کردیم به سوی روستا، در کنار جوار امامزاده سید مظفرالدین، در کنار شهدای دیگه دفنش کردن. موسا خدا بیامرز تحچین خیلی دوست داشت. هر وقت موسا میومد مرخصی، مادرم براش تحچین درست میکرد. پدرم که به رحمت خدا رفت، مادرم که به رحمت خدا رفت، الان اگه مجالی دست بده ما برادر خواهرها تو وشتان دور هم جمع میشیم، تحچینی درست میکنیم به یاد شهید عزیزمون موسا اسفندیار، به یاد پدر و مادرمون، فاتحه‌ای میگیم. دلتنگیامون که تمومی نداره، ولی خب دیگه باید با روزگار ساخت. و من بر این باورم که اگر شخص من فاطمه اسفندیار نزد مردم ارج و قربی دارم، اگر کسی به من احترامی میذاره، به حرمت پدر و مادر و شهید عزیز موسی اسفندیاره. خوشحالم و افتخار میکنم که در خانواده‌ای بزرگ شدم، پدر و مادری زحمتکش در کنارم بودن، نان حلال سر سفره‌مون میومد و خدا رو شاکرم که موسی اسفندیار لیاقت شهادت رو داشت و به احترام اون شهید ما هم سر بلند. من همیشه موسا رو در کنار خودم احساس میکنم، همونطور که در قرآن در سوره آل عمران فرمودن ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. هرگز مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند،
بلکه آنها زندگانی هستند که در نزد پروردگارشان روزی میخورن. واقعا هم همینطوره. من موسا رو در کنار خودم احساس میکنم. اکثر مواقع که میخوام که پام بلغزه فکر میکنم موسا داره دستم رو میگیره. الهی که به حق خون پاک شهدا، همه شهدا و خصوصا شهید موسا اسفندیار دستگیر همه ما در این دنیا و در اون دنیا باشه. به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.
کنار من تو بودی و گل چمن، زین باغ گل رفته ای جانم، زه چه رو ندانم ندانم، تا رفته ای بر آن بیده کهن، بود خیره نگاه من، نوشته ای نامت بر آنجا، تا سوزد بر یاد دل من. از تو بابا همه جا اثری ز تو دارم، گل و سبزه بستان به هوای تو بلبل شده مست و نواخوان. مرغ چمن تو بگو کو گل من به کجا بودو، می کسی ندهم دل مگر آن بت دل جو، دل من به فغان شد تو بگو گل من کو. کنم نظری از تو بود همه جا اثری ز تو دارم، گل و سبزه بستان به هوای تو بلبل شده مست و نواخوان. چمن تو بگو کو گل من به کجا بودو، به کسی ندم دل مگر آن بت دل جو، دل من به فغان شد تو بگو گل من کو.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت را